آزادی مجله شامگاهی.
سلام بر شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این برنامه تا نیم ساعت دیگر شما را همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 22 سپتامبر سال 2011 میلادی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در ابتدا اخبار مهم ساعت را از همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده میشنویم.
نگرانی مدیر بانک جهانی بازارها را نیز ناآرام کرد. ادمیرال آمریکایی پاکستان را با صادر نمودن خشونت به افغانستان متهم می کند و دو زن فرانسوی برای پوشیدن نقاب اسلامی جزا گرفتند. امروز همزمان با هشدارها درباره وضع اقتصاد جهانی، نرخ سهمیه‌ها در بازارهای اوراق گرانبهای عالم پایین شده است. در نیویورک شاخص بازار داو جونز 3% و در بازارهای اروپایی 4% کاهش یافت. امروز در واشنگتن رئیس بانک جهانی رابرت زالیک ابراز داشت که اقتصاد جهانی در منطقه سرخطر است. او گفت:
I still think that a double dip recession for the world's major economies is unlikely.
من همان فکر می کنم که اقتصادهای اساسی عالم بار دوم بر رکود روبرو نخواهند شد، ولی اعتماد من هر روز با شنیدن اخبار نگران کننده اقتصادی ضعیف‌تر می شود. روز چهارشنبه بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا با اشاره به تهدید رکود برنامه دستگیری اقتصاد این کشور را معرفی نمود. ادمیرال آمریکایی مایکل مالن پاکستان را با صادر نمودن خشونت به افغانستان متهم میکند. به قول او جنگجویان همچون سلاح خدمات کشف پاکستان یا خود ICI استفاده میشوند. هنگام بحث وضع منطقه در سنت ایالات متحده آمریکا، مالن که ماه روان از منصب رئیس ستاد مشترک نیروهای ایالات متحده آمریکا به استعفا میرود گفت: با کمک خدمات کشف پاکستان شبکه حقانی بالای سفارت ایالات متحده آمریکا حمله آماده و اجرا کرد. بر اثر این حمله ها بالای سفارت ایالات متحده آمریکا، قرارگاه ناتو و بنای پلیس کابل کمش 25 کس کشته شدند. ادمیرال آمریکایی میگوید شبکه حقانی که با طالبان روابط نزدیک دارد احتمال در پس این حمله ها دست داشته باشد، ولی منصبداران پاکستان این ادعا را رد می کنند. امروز دادگاه فرانسه برای اولین بار دو زن را برای پوشیدن نقاب اسلامی در جای جمعیتی مجازات نمود. دادگاه شهرک ما با اشاره به من این نقاب در جایهای جمعیتی که سر از ماه اپریل مورد اجرا قرار گرفته است، زن اول را 80 یورو و دومی را 120 یورو جریمه بست. یکی از زنهای مجازات شده با نام هند احماس گفت او میخواهد مجازات شود تا بعدن شکایتش را به دادگاه حقوق بشری اروپا برد.
آنها قانونی را اجرا میکنند که خلاف قانونهای اروپایی است. برای ما مقدار جریمه مهم نیست، مهم پرینسیپ است. ما نمیتوانیم قبول کنیم که زن را برای ایمان مذهبیش جزا دهند.
امروز پیشوای کلیسای کاتولیک رومانی پاپ بندیکت 16 برای اولین بار با سفر رسمی به زادگاهش آلمان سفر کرد. پیش بینی می شود که در جریان بازدید 4 روزه پاپ با پیام به وکیلان پارلمانی آلمان مراجعت نموده در ورزشگاه المپی شهر برلین عبادت دست جمعی برپا خواهد کرد. همچنان بندیکت 16 که نام اصلی او یوزف راتسینگر می باشد، از مناطق شرقی آلمان که در گذشته زیر حکم کمونیستان بوده است و همچنان جنوب باواریا بازدید به عمل می آورد. اعلان شده است که در این روزها در گوشه های مختلف آلمان گردی همایی های اعتراضی با تقاضای اجازت اویلدار شوی برای راهبان، بالا بردن نقش زن در کلیسا و کمک به قربانی های بدرفتاری جنسی راهبان برپا شوند. بعضی وکیلان پارلمان آلمان تهدید کردند که سخنرانی پاپ در بوندستاگ، مجلس پایانی پارلمان این کشور را بایکوت خواهند کرد. سالهای اخیر در آلمان شماره پیروان کلیسای کاتولیک رومانی کاهش یافته است. و شب گذشته در جمهوری داغستان روسیه بر اثر دو ترکش در نزد اداره منطقوی پلیس یک افسر پلیس کشته و کمش 60 نفر دیگر جراحت برداشتند.
تشکر همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده بود با خبرهای تازه این ساعت. برای دریافت اخباری بیشتر لطفاً سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی است. ساعت هم در دوشنبه 9 شب است. 9:05 دقیقه شب شد. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می‌شنویم. عقب نشینی از راه شفافیت. مقامات تاجیکستان می‌خواهند وزیران از کار خود به مردم کمتر خبر دهند. عطا محمد نور، یکی از چهره‌های معتبر افغانستان، گفت در قتل استاد ربانی جاسوسان پاکستان دست دارند. سنت آمریکا خواسته است به پاکستان در عوض مبارزه علیه گروه‌های تندرو کمک‌های اقتصادی داده شود و غمخواری در حق کره زمین یا بی‌پروایی راننده‌های تاجیکستان. حکومت تاجیکستان که گاهگاه وضعیت آزادی بیان در کشور را با کشورهای دیگر منطقه به خصوص ازبکستان مقایسه کرده و با آن میبالد، ظاهرا در سمت پاسخگویی و ضمانت آزادی سخن عقب نشینی میکند. بنا به گزارش‌ها رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است که دیگر شرط نیست وزیران هر 3 ماه در حضور خبرنگاران از حالت خود گزارش داده و به سوال‌های آنها پاسخ گویند. سازمان‌های خبرنگاری و خبرنگاران تاجیک میگویند این امر رئیس جمهور مردم را از حق قانونی آنها، یعنی گرفتن اطلاع دایر به کار مقامات دولتی، محروم میکند. عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگاری رادیو آزادی، از دوشنبه گزارش میدهد.
نشست های خبری 3 ماهه مقامات دولتی تاجیکستان من بعد برگزار نمی شوند. در این باره دستور رئیس جمهور نشر شده است که میگوید نهادهای رسمی این کشور موظف نیستند که هر 3 ماه در نزد خبرنگاران از فعالیت خود گزارش دهند و به سوال های آنها پاسخ بگویند. این نشست ها که از سال 2005 به این سو یک عمل حتمی بودند، اکنون سال 2 دفعه برگزار خواهند شد، در حالی که خبرنگاران و سازمان های دفاع از حقوق آنها این دستور را محدودیت در دسترسی ژورنالیست به منبع خبر ارزیابی میکنند. اما مقامات حکومت میگویند این قرار در فعالیت خبرنگاران هیچ گونه محدودیت وارد نخواهد کرد. محمود خان سرایوف، سرمتخصص شعبه تحلیل و اطلاعات دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت در این نشست ها عمدتا گزارش مسئولان از فعالیت 3 ماهه آنها شنیده میشد. در این میان خود آنها نیز بدون رژه نشست ها برگزار میکردند و به این ترتیب در طول 3 ماه حرفی برای گفتن نمیموند.
ضرورتی سری وقت به اهالی رسانیدن اطلاعات رسمی توسط واسطه های اخبار عامه را مقامات حکومت و اداره دولتی خوب درک کردند. ضرورتی از هر 3 ماه گذرانیدن آهسته آهسته از بین رفت.
با این حال برخی از کارشناسان و خبرنگاران کاهشی دوره های نشست های مطبوعاتی از سوی دولت تاجیکستان را یک نوع مانعه و اخلال در راه آزادی بیان و دسترسی به سرچشمه اطلاعات رسمی ارزیابی میکنند. اسفندیار خلیل، خبرنگار از نشریه آزادگان، معتقد است که علت صادر شدن این امر پیشگیری از مطرح و افشا شوی معلوماتی است که رسانه‌ای شدن آنها به آبرو و نفوذ مسئولین ضربه میزند.
افشا شدن میخواستم مثلا همون معلوماتی که ژورنالیست ها کشوده فوش کرده به جامعه میدهند یا کمتر شود.
تصمیم کاهشی ملاقات مقامات با خبرنگاران در حال قبول شده است که سالهای اخیر با وجود فشارها مطبوعات محلی قرار و قدمهای حکومت را جدن تحلیل و حکومت را در نزد جامعه پاسخگو می کند. خورشید عطاولا، رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، می گوید هرچند این نشست ها بیشتر به حسابات و گزارش مسئولان تبدیل شده بود، اما خبرنگاران از این نشست ها به عنوان منبع خبر و معلومات رسمی و تحلیل و بررسی ها استفاده می کردند.
پیش از آن که همین نشست ها دایر شوند، در مدت 3 ماه کدام سوالی که به این اداره ها یا که وزارتخانه ها می آمد، حتما می گفتند که شما می توانید سوال خودتان را در وقت نشست مطبوعاتی دهید. و این چیز کار ژورنالیستان را باز هم دشوارتر می کند، چون که با اون سوالی که بی‌واسطه باید بر راهبرتیان ما گرم که 6 ماه انتظار شوند.
در ضمن به این دستور هم تاجیکستان در ریتینگ سازمان های مدافع حقوق یک کشور ناآزاد معرفی می شود. در سال جاری نیز تاجیکستان با زیر فشار گذاشتن نشریه ها از طریق دادگاه ها و همین طور برای چند مدت در چاپ آنها ایجاد کردن مانعه مورد انتقاد قرار گرفته بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دستوری که به گفته خبرنگاران تاجیک دسترسی آنها را به اطلاعات مشکل تر می کند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات رسمی افغانستان امروز جزئیات قتل برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح در کشور آشکار کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که خودش دایر به این قضیه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت مرگ طلبی که خود را قاصد طالبان معرفی کرده بود اول یک نوار صوتی را با پیغام صلح به عنوان برهان الدین ربانی پیشنهاد کرده است تا به باور و سپس به منزل او راه یابد. حامد کرزی گفت در این نوار صوتی که در آن پیام مولوی عنایت الله یک عضو گروه طالبان جا داده شده بود پیشنهادهای در رابطه با صلح مطرح شده است. حامد کرزی افزود فرده که این پیام صلح را آورد نه قاصد بلکه قاتل هویدا شد.
قبل از اینکه ما به طرف نیویورک حرکت کنم او پیام را به خودم شنیدم. عجیب است که در این پیام عنوانی استاد گرامی شهید ما به نام استاد محترم استاد گران قدر و با القاب بسیار با احترام و محترمانه خطاب شده و راجع به صلح و پیشنهادات و سوالات ما و به نام شورای عالی صلح به احترام صحبت شد. دیدیم که او احترام و القاب و او پیام صلح نبود بلکه خدعه بود. از نام قرآن استفاده خدعه، از نام صلح استفاده خدعه و قاصد قاتل.
برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه از طرف فردی که خود را فرستاده طالبان وانمود کرد کشته شد. این فرد مواد منفجره را در دستارش جاسازی کرده بود. عین زمان از یاران نزدیک برهان الدین ربانی و دیگر مقامات بلندپایه افغانستان میگویند در قتل استاد ربانی ICI و یا خدمات جاسوسی پاکستان دست دارد. در صحبت با بخش افغانی رادیو آزادی از جمله عطا محمد نور فرمانده نیروهای پلیسی شمال افغانستان گفت
دیگه هیچ کسی نمیتونه رد بکنه که مستقیم دستگاه استخباراتی ایسای پاکستان و طالبایی که در گویا به این پروسه سل میپیوندیدن یا پیوست میشدند تماس داشتند، نامه ها تا بدله شده بوده و نماینده قبلا رفت آمد کرده بوده. بالاخره بعد چند دفعه چند باری که این نماینده رفت آمد میکنه با ایسای و با دانشای سل ملاقات میکنه، در این اواخر این کسی که انتحار کرده باز او نماینده ایواز میشه، این نماینده رو معرفی میکنن که یکی دو بار اخیر که رفت آمد میکنن در نهایت زمینه مساعد میشه و اعتماد داره که مسئولین بر این آدم کرده بودن و وسال وابا ساختن که با این ملاقات بکنن و باید در ملاقات با اعتماد بکنن و اونا تانستن که بالاخره کار خراب بکنن. آدرس معلوم است، طالب است، بدون شک طالب توانایی اینطور یک مدیریت و توطیه را ندارن و ایسای در پشت پرده با این هم کار است.
و سوال دیگر هم از آقای عطانوریم بود که در حلقه برهان الدین ربانی بودند نفرانی که گویا مخالف مذاکرات صلح با طالبان بودند و هستند و گفته می شود که این حمله مرموز را شاید همین افراد انجام داده باشند. نظری شما درباره این شایعه ها چیست؟
نه خیر، ما جدا رد میکنم. اگر از حلقات خود جمعیت و یا اطرافیان جنای بوساد اگر در یک موارد مخالفت هم داشتن، مخالفت های سلیقه‌ای بود، نه مخالفت هایی که بالاخره به قیمت جان همکاران و همسنگرانشان یا یکیشان تمام شد و به حد مشکلات اصلا وجود نداره و کسایی که پروسه صلح ملاحظات داشتن به این منظور نبود که مخالف صلح بوده باشن، مخالف این بودن که نتیجه صلح با کسایی که شما صلح میگین نتیجه مثبت نیست، نتیجه منفی است، وقت ضایع میشه، پول مصرف میشه. کسایی البته شاید تو نظریات داشتن، اما این قضیه که در خانه استاد رخ داده کاملا واضح است که آورنده این آدم همین شخص آقای استانکزای است که استانکزای از مربوطین ما و اطرافه استاد نیست و آقای وحید دیار است که میکنم از ولایت پکتیا از کجاست که اونا قبلا وزیر طالبا بوده، شاید هم از انتحاری او خبر نبوده باشه، ولی بالاخره می دون هر وسیله قرار گرفتن منای که وسیله از این استفاده شده.
و سال دیگر به تو محمد نور از چهره های شناخته اسلامی در افغانستان این بود که حالا کرسی رهبریت جمعیت اسلامی که استاد ربانی رهبری اون بود خالی شده است. شما آینده این جمعیت را چگونه میبینید؟ آیا در زمینه انتخاب رهبری نو سازش مورد بررسی هست یا با رفتن آقای ربانی جمعیت نیز از بین میرود؟
من شاید امیدوار هستم که با گروپ های کوچک و گروپ های مختلف ممکن تقسیم نشن، ولی احساس میکنم ممکن اگر دفتن سر جانشین استاد عرض داده شده شاید اختلاف نظر یا نظریات مختلف، البته تا هنوز من نشدیدم این دفتر، گمان میکنم که بتونه اگر اختلاف سلیقه‌ای و پیشنهادهای مختلف شاید ایجاد شد، بهتری است که ما آنچه که استاد سنگ طلا گذاشته امورا پیش ببریم که یک دانشجوی وجود داره که در رابطه کار میکنه و همچنان برای دایر شدن کنگره جمعیت 100 نفر 100 نفر به قلم خود جناب استاد شهید رهبری شهید تعیین شده، مردم خودش انتخابات بکنن و جانشین رهبری شهید و همچنان کسایی که میخواین در پست‌های مختلف انتخاب بکنن و برایشان رای بدن و توظیف شه.
گفتگوی بود با عطا محمد نور، فرمانده پلیس شمال افغانستان، دایر به قتل برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین و رهبر شورای عالی صلح در افغانستان که روز سه شنبه بر اثر حمله یک مرگ طلب کشته شد. بعد از یک آگاهی برمیگردیم و دایر به خدمات جاسوسی پاکستان صحبت میکنیم که طور شنیدیم عطا محمد نور این نهاد را نیز از عاملان قتل برهان الدین ربانی خواند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
بر اساس سندی که کمیته تخصیص سنت ایالات متحده تصویب کرد، دولت امریکا با پاکستان باید با نظرداشت کاریان در راه مبارزه با گروه های تندرو کمک مالی کند. تصویب سند ادامه فشار دولت امریکا بر پاکستان است که از اسلام آباد بارها خواسته است روابطش با شبکه حقانی که از جنگ جوترین شاخه های طالبان را قطع کند. همکارم خیرمان بخوازاده گزارش می دهد.
کمیته تخصیص یا کمیته کلیدی سنت امریکا با تصویب سند حکومت را موظف کرد تا کمک های امنیتی و اقتصادی به پاکستان را در عوض همکاری هایش برای محو گروه های تندرو از جمله شبکه حقانی ارائه کند. مقامات امریکا این گروه را مسئول حمله موشکی به سفارت امریکا در کابل می دانند که همین ماه صورت گرفت. در بیانیه کمیته که روز چهارشنبه نشر شد آمده است، کمک ها باید با نظرداشت همکاری حکومت پاکستان در راه مبارزه با شبکه حقانی، القاعده و دیگر سازمان های تروریستی داده شود. اما سند کمیته تخصیص سنت امریکا را باید سنت هم تصویب کند و سپس آن با سندهای شبیه مجلس نمایندگان امریکا مطابق کرده شود. کمیته تخصیص برای عملیات ارتش پاکستان علیه جنگجویان 1 میلیارد دلار پیش بینی کرده است، ولی این کمک باید با نظرداشت کارایی دولت پاکستان در مبارزه با شبکه حقانی و سازمان القاعده و دیگر تشکیلات تندرو داده شود. تصویب سند در کمیته سنت امریکا به دنبال دعوت‌های آشکار مقامات حکومت امریکا صورت می‌گیرد که از اسلام آباد خواستند از ارتباط با گروه حقانی دست کشد. از جمله لیون پانتا وزیر دفاع و مایک مولین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا از ICI خدمات جاسوسی پاکستان خواستند تمام ارتباط با گروه حقانی را کنده از این سازمان تندرو برای اجرای اهداف خود استفاده نکند. مایک مولین روز چهارشنبه ضمن سخنرانی در یک مؤسسه پژوهشی امریکا گفت چند پیش در ملاقات با اشفق پرویز کیانی فرمانده ارتش پاکستان مسئله مذکور را بررسی کرده است.
ضرور است تا همکاری با شبکه حقانی را بس کنند، به خصوص ICI خدمات جاسوسی پاکستان همکاری با حقانی را بس کنند و از استفاده این گروه در جنگ به نفع خود خاتمه دهد. بدون این ما به هدف‌های عمومی خود نائل نمی‌شویم. به اعتقاد من همکاری با پاکستان فوق‌العاده مهم است. ما در گذشته از آنها دور شدیم و با دور شدن از پاکستان و دور شدن از افغانستان حالا ما به چنین روز رسیدیم.
Look where we are today. مایک مولین گفت ICI در مدت طولانی از گروه های تندرو برای اجرای مقصدهای خود استفاده میکرد و این استراتژی در پاکستان باید در آینده تغییر یابد. مایک مولین افزود هیچ شکی ندارد که حمله روز 11 سپتامبر به پایگاه نظامیان آمریکا در ولایت وردک افغانستان که در جریان آن 77 سرباز آمریکایی مجروح شدند کاری دست شبکه حقانی بوده است. با گفته مایک مولین حمله به سفارت آمریکا در کابل روز 13 سپتامبر نیز کاری دست گروهی حقانی بوده است. عین زمان مقامات بلندپایه افغانستان نیز میگویند خدمات جاسوسی پاکستان در قتل برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان به طالبان کمک کرده است. اما در اسلام آباد رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان گفت گروه حقانی در قلمرو پاکستان پناه نمیبرد. بعد ملاقات با روبرت مولین مدیر خدمات تحقیقات فدرالی آمریکا در واشنگتن رحمان ملک به خبرنگاران گفت که پاکستان نمیگذارد تا قلمروش را برای تروریزی عملهای تروریستی در یگان گوشه دنیا استفاده کنند.
در رابطه با گروه حقانی ما بعضی از مسائل را بررسی کردیم. بله این یک مسئله عصبانی کننده است و ما آن را همراه حل میکنیم. میدانید حقانی حاصل اتحاد شوروی و جنگ افغانستان است. زمانی ما شریک بودیم و آنها فرزندان همین خاکند. اما من به جناب میولر اطمینان خاطر دادم که گروه حقانی در خاک پاکستان نیست. اگر هر اطلاعی آمریکا درباره آنها داشته باشد، بدون شک ما علیه آن گروه اقدام خواهیم کرد.
روز چهارشنبه واشنگتن پست گزارش داد که آمریکا از پاکستان خواسته است با قطع ارتباطش با شبکه حقانی در محو رهبران آن گروه کمک کند. در عکس حال آمریکا خودش دست به کار خواهد شد.
شرط های امریکا به دولت پاکستان در عوض دریافت کمک های بزرگ اقتصادی خرامان به قازاده گزارش می داد. با نظر داشتی سهمی ماشین ها در آلودگی محیط زیست و گرمایش کره زمین در بعضی از کشورهای جهان هر سال روز 22 سپتامبر را روز بدون ماشین ها اعلام می کنند. در این روز عمدتاً راننده ها داوطلبانه ماشین خود را در خانه می گذارند و به کار یا هر محل دیگر با نقلیات عمومی اتوبوس یا مترو می روند. تا یک روز هم باشد هوا کمتر آلوده شود. اما در تاجیکستان چی؟ همکارم میرزانبی خالقزاد می گوید برعکس سالهای اخیر باز زیاد شدن تعداد ماشین ها در تاجیکستان به خصوص در دوشنبه دردی سر نیز در کوچه ها زیاد و آلودگی محیط زیست هم زیادتر شده است.
هرچند دوشنبه شهری کوچک است ولی از جمله سرماشین ترین شهرهای آسیا میانه به شمار می آید. در جاده های آن حدود 50,000 نب های مختلف اتومبیل ها شب و روز حرکت می کنند. این هم بر علاوه آن که هر صبح و شام از نواحی اطراف ده ها هزار ماشین وارد شهر می شود و از آن بیرون می رود. اما اکثرا سر ماشین به نظر رسیدن جاده های کشور را نه به از حد بیش بودن تعداد ماشین ها بلکه به تنگ بودن کوچه های ماشین گرد مربوط می کنند. ناظران راه می گویند که یکی از سبب های روز در میان رخ دادن صدمه ها نیز همین تنگی راه های پایتخت می باشد. همصحبت من راننده یکی از مسافربرهای شهر عبدالجبار می گوید که واقعا شهر سر ماشین است و گاهان نمی تواند مسافران را سر وقت به منزل رساند.
نقلیات حقیقتا بسیار است. هر روز یک صدمه هست یا یک کس زیر کردن یا دو موسم با هم برخورد.
به این موضوع محض امروز رو آوردن ما به هدف نیست. 22 سپتامبر روز بین المللی بدون ماشین اعلان کرده شده است و به آن در 38 کشور جهان ارج می گذارند. به نوشته های رسانه های جهانی در این روز خصوصا در فرانسه که در سال 1998 روز بدون ماشین اساس گذاشته شده است، راننده ها ماشین های خود را در خانه اشان می گذارند و با نقلیات جمعیتی به محل کار می روند. مسلم است که در شرایط امروز جامعه جهانی زندگی خود را بدون ماشین تصور کرده نمی تواند، ولی به اطلاع آمارهای خارجی در روز تا 3,000 آدم را ماشین اصابت می کرده است. تنها در یک شبانه روز 21 سپتامبر در شهر دوشنبه 10 حادثه صدمه ماشین در بازرسان راه های دوشنبه به قید گرفته شده است که در نتیجه 10 نفر زخمی شده، یک نفر کشته شده است. محمد جان نظریف سخنگوی بازرسان اتومبیلی جمهوری می گوید که از روز جهانی بدون ماشین خبر دارد و در تاجیکستان به این مانند برنامه های روی دست گرفته می شود که میزان صدمه و مرگ و میر را در جاده ها کم کند.
ما هم طرفدار آن هستیم که کوچه ها به نظام در آورده شود. تا 21.984 صدمه به وقوع آمده که در نتیجه 319 نفر به هلاکت رسیده، 1129 نفر جراحات های گوناگون جسمانی برداشتند.
وجود از حد بیش ماشین ها خصوصا دودی غلیظی که از این ماشین ها خارج می شود از لحاظ زیست محیطی نیز به سلامتی ساکنان شهر ضرر جدی داشته است. خالنظر محبتوف کارشناس مسائل زیست محیطی می گوید گازی که در دوشنبه هوای شهر آلوده می کند از ماشین ها خارج می شود.
این بیشتر گازی کربن، گازی میتان یا گازهایی که به هوا سر می کنند، اینها یکی از عوامل های اساسی و ایران کننده خبت اوزونی می باشند. خودی نقلیات اتومبیلی هم یکی از فاکتورهای اساسی هست در این یاد است.
فعلا یگانه راه عملی که کارشناسان پیشنهاد می کنند به جای ماشین های بنزینی و دیزلی اتومبیل های گبریتی و برقی استحصال کرده شود. در کشورهای پیشرفته به مثل آلمان، فرانسه، آمریکا و کشورهای دیگر الکی ماشین های برقی را در نمایشگاه ها گذاشتند. طبق اطلاع رسانه‌های خارجی، چین تصمیم گرفته است در همکاری با شرکت‌های استحصال ماشین کشورهای غربی تا سال 2015 حدود 1 میلیون ماشین گیبریتی و 500,000 ماشین به اصطلاح اکولوژی برقی به فروش گذارد و در سال 2020 شماره این ماشین‌ها به 5 میلیون رسانیده خواهد شد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارجمند، در این فرصت برنامه شما را دعوت میکنم همراه سر بزنیم به تارنمای رادیو آزادی تا ببینیم امروز بحث سر کدام موضوع یا گزارش در اونجا بیشتر شده است. مسئول وبسایت رادیو آزادی کرمرسیاتو در نزد میکروفون است.
نوار ویدیویی پیرامون روزگار و ایجاد هنرمند فقید تاجیک آدینه هاشم در وبسایت آزادی از جمله نوار سربیننده است. این نوار هفته گذشته با تلاش‌های همکارم برات یوسفی روی کار آمد و حالا از او می‌پرسیم که ایده ساختن این گزارش ویدیویی درباره زندگی آدینه هاشم از کجا پیدا شد.
فکر می‌کنم که ایده ساختن این فیلم از خواستن خواننده‌های خود سامانه رادیوی آزادی پیدا شده است، به خاطر که اکثر خواننده‌های ما می‌خواهند درباره هنرمندان بیشتر فیلم و نوار ها تماشا کنند که پهلوهای زندگی آنها نگفته باشد، پهلوهای آثار آنها، پهلوهای ایجاد آنها نگفته باشد. و از این خاطر و من تصمیم گرفتم که درباره شادروان آدینه هاشم یک فیلم تهیه کنم.
تا کنون درباره استاد آدینه هاشم زیاد گفتند و نوشتند، ولی این گزارش شما واقعا چی پهلوهای تازه داشت، چی پهلوهای ناکشاده روزگار آدینه هاشم باز کرد برای بیننده ها؟
زندگی نامه آدینه هاشم مخصوصا در سالهای اخیر زندگیش پهلوهایی دارد که هنوز به طور کافی تحقیق و افشا نشده است، از جمله سالهای اخیر زندگی و مرگ استاد، که همچنین مصاحبان من در آن گزارش گفتند که آدینه هاشم با اون قدر بزرگی و با اون قدر شاگردان زیاد داشتند تنی تنها مرد. یعنی روزهای اخیر زندگی همه شاگردان و همه اون نفرهایی که با اونها چی کمک رسانیده بود از او رو گردوندند. و در مجموع در اینجا باز هم در باره ترانه ها که ترانه های زیادی ثبت کرده دارد ولی در جای نشر نشده است.
این گزارش ویدیویی شما در گوشه ستاره باران سایت رادیو آزادی جای گرفته است. آیا قرار است که نوارهای دیگری هم در باره هنرمندان معروف دیگری تاجیک تهیه بشود به این دیگه؟
تصمیم ما هست و نیت داریم که بعد توقف یک دو ماه ما دوباره گوشه ستاره باران رو راه اندازی کنیم و این بار همین ایده فیلم ساختن درباره مرحوم آدینه هاشم به من باز ایده دیگر رو پیش آورد که بیشتر ما درباره هنرمندانی باید بگوییم که آنها در قید حیات نیستند ولی در هنر و در فرهنگ تاجیک نقش مؤثر گذاشتند که خاطره های آنها را درباره آنها مردم زیاد میخواهد بشنوند.
بله، تشکر برات یوسفی بود. و شنونده ارجمند، اگر میخواهید که آخرین خبر و تحلیل و عکس و صدا و ویدیوهای جالب را بخونید و بشنوید و هم ببینید، پس به صفحه azadi.org یا azadi.tj بروید.
بله شنونده ارجمند، و خوب با همین نگاه به وبسایت رادیو آزادی رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی. اما برنامه های ما ادامه دارد. حالا یک ترانه از آدینه هاشم میشنویم و سپس برنامه صدای هموطن را، بعد از آن جهانی ورزش.
رادیوی آزادی برنامه